أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. همچنان بحث درباره اخبار انبلغ اشکالاتی بود، جوابش گفتیم. حالا چند تا نکته، چند تا مطلب در ذیل مباحث باید بیان کنیم. نکته اول اینه که حالا اگر اخبار من بلغ دلالت بر استحباب نداشت، دلالت بر وجوب داشت، یعنی روایت ضعیفی که دست ما رسیده در حوزه استحباب نیست، در حوزه وجوبه. میگوید این فعل واجبه. آیا اخبار من بلغ شامل چنین روایت ضعیفی که دال بر وجوب هست میشود؟ یا خیر، شامل نمی شود. اشکالی نداره که بگوییم اخبار من بلغ شامل این گونه روایات هم می شود، ولی به عنوان ثانوی. عنوان اولی اون دلالت بر وجوب داره. ما بخواییم بیاریمش تحت پوشش اخبار من بلغ. وقتی میاد تحت پوشش اخبار من بلغ، دیگه باید بگیم به عنوان ثانوی استحبابش رو باید عمل کنیم، نه وجود. چون به عنوان خودش نمیخوام امتثال کنیم، به عنوان اخبار من بلغ میخواهیم استناد کنیم و عمل کنیم. پس به عنوان ثانوی یه استحباب پیدا میکنه، واجب نیست. این نکته اول. نکته دوم، ما در اخبار من بلغ داشتیم که فرمودن من بلغه عن النبی، روایت ضعیف عن النبی، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آیا اخبار من بلغ شامل روایات ائمه اطهار هم می شود یا خیر، شامل نمی شود؟ بله، می توانیم تأمین بدیم مطلق بلوغ از معصوم، چه پیغمبر چه آل پیغمبر، تأمین بدیم. از هر روایت ضعیفی که دال بر استحباب از ائمه باشه یا از رسول اکرم باشه، می توانیم تحت عنوان اخبار من بلغ به امید ثواب اون رو انجام بدیم. یعنی القاء خصوصیت میکنیم. حتی اگر مثلا اخبار من بلغ بگوید عن الله، عن النبی هم نه، عن الله، یا مطلق باشه مثلا. و پیغمبر هم هر چه بگوید از خدا میگوید، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. پس اگر از خدا برسد چنین چیزی یا از پیغمبر برسد که اونم از جانب خداست، یا از ائمه برسد اونم از جانب پیغمبره، ائمه هم هرچه دارن و هرچه میگویند از پیغمبر دارن و از پیغمبر میگویند، بنابراین فرقی نمی کنه عن النبی باشه یا عن الائمه باشه، ما میتونیم بهش عمل کنیم. نکته سوم، مخاطب اخبار من بلغ توده مردم است یا مجتهدین؟ مجتهدین باید به این روایات عمل کنند، فتوا بدن، عوام هم از اونها تقلید کنند، یا اینکه خود عوام هم میتونن مستقیما به این روایات استناد کنن. نه، این مسئله اگر اخبار من بلغ اصولیه و مربوط به مجتهدین هست. اگر قاعده فقهیه بازم مربوط به مجتهدین. اگر مسئله فقهیست نه قاعده فقهی، بازم مسئله فنیه، تشخیص بلوغ و عدم بلوغ فنیه، مجتهد باید تشخیص بدهد. بنابراین مخاطبش اهل فن هستن، نه اونهایی که اهل فن نیستن و از عوام الناس محسوب میشن. نکته چهارم، آیا اخبار من بلغ مخصوص روایات خاصه هست یا شامل روایات عامه هم می شود؟ بله، باید بگیم شامل می شه، چون فرمودن که من بلغه عن النبی، موضوع بلوغ عن النبی هست، روایاتی که از پیغمبر. حالا فرق نمی کنه که ناقلش از خاصه باشد یا اینکه از عامه باشد. ممکنه اشکال بشود به خاطر روایتی که از عمر بن حنظله رسیده، در اونجا می فرماید مخالف العامه ففیه الرشاد، مخالف عامه، رشد موافق عامه، پس غی. پس نباید به رقابت عامه عمل بکنه. حالا می شود با این جمله ای که در روایت عمر بن حنظله رسیده اخبار عامه را از تحت اخبار من بلغ خارج کنیم یا نمی شود؟ جواب این است که نه، این مطلبی که در روایت عمر بن حنظله آمده نه معنی نیست، برای اینکه این در باب تعارض روایات هست. دو تا روایت که متعارضن، یکیش موافق عامه هست، یکیش مخالف عامه هست. مخالف العامه ففیه الرشاد، این مال اونجاست، نه در جایی که روایت معارضی نداشته باشد. ممکن است گفته بشود که ما در روایات داریم که لا تأخذن معالم دین که من غیر شیعتنا، لا تأخذن معالم دین که من غیر شیعتنا. معالم دین را نباید از غیر شیعه گرفت. به این جمله استناد کنیم و روایاتی که از عام رسیده راجع به ثواب یک عملی از تحت اخبار من بلغ خارج کنیم. پاسخ این است که نه، به این هم نمیشه استناد کرد، خاطر اینکه این در مورد اصول دینه، معالم دین، نه هر چیزی. معالم دین را از غیر شیعه نباید گرفت. حالا یه موردی، یک روایتی آمده که فلان عمل مستحب به ثواب داره، این که از معالم دین نیست، یعنی موضوعاً خارج از تحت این جمله و این فرمایش. بنابراین اخبار من بلغ شامل روایات عامه هم می شود. نکته پنجم، اخبار من بلغ در مورد روایات ضعیفه، موردش اونجاست. آیا شامل فتاوای ضعیف یا شهرت یا اجماع؟ البته شهرت منقول، اجماع منقول، نه شهرت محصل یا اجماع محصل. آیا این اخبار من بلغ شامل اینها هم میشه؟ فتوای ضعیفی داریم، خب فتوای ضعیف مدرک داره یا نداره؟ به مدرکش باید نگاه کنه، مگر اینکه مدرکی نباشه. شهرت و اجماع هم اگه مدرک داشته باشه که میریم به سراغ مدرک، اما اگر مدرک نداره، آیا اخبار من بلغ شامل اینها می شود یا نمی شود؟ خب موضوع اخبار من بلغ بلوغه، بلوغ عن النبی یا بلوغ عن المعصوم، موضوع اینه. من سمع شیئا من الصواب علی شیئ فسمعه، یا من بلغه عن النبی من الصواب فعمله. پس بلوغ شرط اونم عن النبی، عن الامام، پس شامل فتوای ضعیفی که مدرکی براش سراغ نداریم یا شهرتی یا اجماعی که مدرکی براش سراغ نداریم شامل نمیشه. یعنی ملاکن اینها خارج هستن. این هم نکته پنجم. نکته ششم، اگر روایت ضعیفی رسیده باشه که امر به عمل میکنه ولی ذکر ثواب نمیکنه، در حالی که در اخبار من بلغ داشتیم، من بلغ او عن النبی من الثواب لا شیئا سمع شیئا من الثواب، ثواب را نگفته، خود عمل را گفته. مثلا بگوید اغتسل یوم الجمعه، فکر ثواب نکنه. آیا اخبار من بلغ شامل چنین روایتی می شود یا خیر شامل نمی شود؟ جواب این است که بله شامل میشه، به دلالت مطابقه نه، ذکر ثواب نشده در این روایت ضعیف، به دلالت مطابقه اخبار من بلغ شامل نمیشه، ولی به دلالت التزام شامل میشه. برای اینکه وقتی امر میکنن به یک عملی، خب معلومه که اون ثواب داره.
تزامنی یا التزامی؟
نفهمیدم. آقای پارسا ترجمه کنن.
بله، دلالت التزامی هست
تزامنی.
یا تزامنی
التزام. اغتسل یوم الجمعه تزامن نیست، یعنی داخل در اون معنا نیست این ثواب، ولی به دلالت التزام چرا؟ لازمه استحباب غسل یوم جمعه ثوابه، پس به دلالت التزام اغتسل یوم الجمعه دلالت بر ثواب میکنه، پس داخل میشه در اخبار من بلغ. این هم نکته ششم. نکته هفتم، اخبار من بلغ دارد که من بلغه عن النبی من الثواب یا من سمع شیئا من الثواب. حالا اگر روایتی دلالت میکنه بر کراهت، روایت ضعیف، یا دلالت میکنه بر حرمت، آیا چنین روایتی یا چنین روایاتی داخل در اخبار من بلغ میشن یا خیر در اخبار من بلغ داخل نمیشن؟ باید بگیم بله داخل نمیشن، حالا اینکه مکروه که ثواب نداره، حرام که ثواب نداره، اخبار من بلغ راجع به ثوابه نه راجع به ترک و عدم ثواب، که عدم ثواب یا حتی گناه که حرمت باشه، نه اخبار من بلغ دیگه شامل اینها نیستن. اینها از تحت اخبار من بلغ خارج میشن. میگه ما روایت ضعیف را که دلالت بر کراهت بکنه بیام این رو عرض کنم که مکروه رو ترکش کنیم، آیین حرام رو ترکش کنیم. نه، اخبار من بلغ شامل نمیشه. این هم نکته هفتم. نکته هشتم، اگر روایتی مشکل سندی نداره، مشکل دلالی داره، دلالتش بر ثواب ضعیفه ولو سندش مشکلی نداره، اما دلالتش مشکل داره، آیا اخبار من بلغ شامل چنین روایتی هم میشه که دلالت نداره، مبهمه یا مردده، مثلا مجمله، مبهمه؟ آیا چنین خبری در تحت اخبار من بلغ داخل میشود یا خیر داخل نمیشود؟ باید بگیم خیر، وقتی دلالت نداره، وقتی اجمال داره، وقتی ابهام داره. چطور ما میتونیم به روایت مجمل عمل کنیم؟ به روایتی که مبهم و دلاله هست چجور میتونیم عمل بکنیم؟ بنابراین باید بگیم که این گونه روایات از تحت پوشش اخبار من بلغ خارج میشه. این هم نکته هشتم. نکته نهم، آیا اخبار من بلغ فقط شامل روایاتی میشن که بیان حکم میکنن، حکم وجوب، حکم استحباب، یا اون روایاتی که بیان حکم نمیکنن، بیان موضوع میکنن؟ آیا اخبار من بلغ شامل میشود چنین روایتی؟ مثلا روایتی داشته باشیم که فلان نقطه زمین قبر فلان معصوم، قبر فلان پیغمبر. مثلا در دارالسلام نجف راجع به حضرت هود، حضرت صالح داریم که قبرشون اونجاست. آیا اونجا حرمت پیدا میکنه به لحاظ اینکه تربت معصوم هست؟ اون حرمتی که تربت معصوم داره اون هم داره یا نداره؟ حتی در ایران هم ما داریم، جاهایی داریم که مثلا میگن این قبر فلان پیغمبر بود. حتی زیارتگاه هم هست، بنده هم رفتم زیارتش چند سال پیش. خب حالا اخبار من بلغ شامل اینها میشه، اون حرمتی که برای تربت معصومین باید قائل بشیم، آیا برای اینها هم باید قائل بشویم یا خیر؟ خب چه اشکالی داره اخبار من بلغ شامل اینها هم بشود؟ وقتی موضوعش احراز شد حکمش هم میاد، حکم تابع موضوعه، موضوع علت، حکم معلوله. هر وقت موضوع محقق شد حکم هم به دنبالش میاد. پس اخبار منبلک شامل این گونه روایات هم می شود.
اینجا موضوع که ثابت نمیشه. چطور موضوع ثابت میشه با یه اخبار ضعیفی؟
وقتی میاد تحت پوشش اخبار منبلک، عرض کنم حضورتون که این وقتی موضوع رو بیان میکنه به تبعش ثوابم میاد. وقتی حرمت قائل بشیم، اگر اینجا تربت معصومه حرمت قائل بشیم، بریم اونجا مثلا یه زیارتی بکنیم، یه نمازی بخونیم، خب ثوابش میاد، ثواب داره. بنابراین میتونیم بگیم اخبار منبلک شامل این گونه روایات هم میشود. مثلا عرض کنم حضورتون که در هجر کنار کعبه، اونجا قبور انبیاست، اسماعیل هم همونجا دفنه، مادر بزرگوارش هم همونجا دفنه، روایات داریم. حالا اگر روایاتش ضعیف باشه، انسان اونجا بره زیارت کنه برای اینها، ثواب داره یا نداره؟ میتونیم بگیم اخبار من بلغ شامل اینها هم میشه.
استاد، اونجا که مسلمه، موضوع مسلمه، یعنی مسلم نیست، روایاتش ضعیف.
اگه مسلم بود که چه بهتر. حالا بس در جاهایی که مسلم نیست، خب ببینیم اخبار من بلغ شامل می شود اون جاها را یا نمی شود.
این امامزادهایی که شجرنامه نداره.
بله، خب خیلی از امامزاده ها مثلا، بله معلوم نیست. یا آقای همسر یک امامزاده ای با مردم در افتاده بود، خیلی محکم مردم رو ناراحت کرده بود که آقا امامزاده ما رو قبول نداره، ایشونم اصرار میکرد. منم رفتم اونجا، گفتم خب چه اشکالی داره آقا اینم یه امامزاده باشه، ما که نمیتونیم 100% بگیم این امامزاده نیست. از قدیم گفتن هست، حالا ما میگیم هست، انشالله که هست. بعد اون آقا ناراحت شده بود، به من گلایه کرد. گفتم آقا مگه بیکاری سر به سر امامزاده ها میگذاری؟ ولش کن، دنبال چی هستی آخه؟ حالا این باشه یا نباشه چه کم زیادی داره. عرض کنم حضورتون که رفته بودیم سوریه، بعد رفتیم دیدن یکی از علما اونجا. اون وقتا که اوضاع سوریه هم ریخته نبود البته، رفتیم دیدن یکی از علما. بعد من گفتم آقا به چه دلیل حضرت زینب کبری اینجا دفن شده، زینبیه، به چه دلیل؟ خورده فکر کرد، ممکنه. گفتم منم میگم ممکنه، ولی من میگم دلیلش چیه؟ دلیلی دارید بر این مطلب یا نه؟ همین اندازه میگید ممکنه، منم میگم ممکنه. باز یه خورده دیگه فکر کرد، گفت که بله ممکنه. بازم جوابی نداشت که بده، منم میدونستم جوابی نداره بده. بعد گفتم که آقا من یه دلیلی براتون میارم، ببینید این دلیل چطوره. بفرمایید. گفتم همین که از قدیم الایام، قرنهاست، مردم گفتن اینجا قبر زینب کبراست، همون زینب کبرای کربلایی، همون از قدیم اومدن اینجا زیارت کردن، توسل جستن، شاید حاجاتی برآورده شده، معلوم میشه یه چیزی میدونستن که آمدن اینجا رو زیارتگاه کردن. گفت به به به، عجب دلیل خوبی. خب حالا دلیل نباشه، ولی وقتی مردم میگن این امامزاده است، از قدیم گفتن این امامزاده است، حالا ما بیان بگیم نیست، ولی بیکاریم، بله انشاءالله که هست، اگرم نباشه ولی مردم به نیت این که بالاخره حرمتی برای رسول الله قائل میشن زیارت میکنن و این عنوان ثانوی بازم انشاءالله ثواب داره، انشاءالله عزم داره. بله در امامزاده هم بود، طرف های ما رفته بودن جایی هست، یه شهری هست که اونجا میگن شجره نامه داره، بله گفته بودن پول بیارید تا شجره نامه بهتون بده، بله پول حسابی هم خواسته بودن. بعد اومدن به من گفتن پول خواستن برای شجره نامه چه کار کنید؟ گفتم بابا مگه بیکار هستید پول جمع کنید برید بدید به اونا شجره نامه؟ کدوم شجره نامه؟ بعد گفتم این امامزاده اجداد شما گفتن این امامزاده هست، حالا رسیده به شما. خب اجداد شما از این بنده خدا مدرک نخواستن، شجره نامه نخواستن، حالا شما از این شجره نامه میخواید؟ دست از سرش بردارید بذارید راحت باشه، اذیتش نکنید. بعد دیگه راحت شدن، پول شجره نامه هم ندارد. خب حالا اینا هست دیگه، به هر حال دلیلی نداره که انسان بخواد با اینا درگیر بشه. اما اگه بیان هی امامزاده اختراع کنه، این دیگه باید واقعا جلوش گرفت، بلا فتح باب که بشه هی اختراع میشه، هی اختراع میشه، این هم درست نیست.
شجره نامه اصلا اعتبار داره؟ شجره نامه چه فایده داره؟ یه آدم معمولی نوشته.
میگن شجره نامه داره، این فرزند اون فرزند اون فرزند اون تا میرسه به امام معصوم.
این سلسله ربات همه موثق
هست؟ بله الان بعضی ها هستن زنده ها شجره نامه دارن، شجره نامه شون ها ارائه میدن مثلا. بله پس شامل اخبار منبلغ شامل موضوعات هم می شود. نکته دهم، اگر دو تا روایت داریم ضعیف، یکی دلالت بر استحباب داره و دیگری دلالت بر عدم استحباب دارد، آیا اینا تعارض میکنن و تساقط میکنن یا خیر؟ اون روایتی که دلالت بر استحباب دارد او مشمول اخبار من بلغه، بنابراین رجحان پیدا میکنه نسبت به اون روایتی که دلالت دارد بر عدم استحباب. چه کار کنیم؟ قائل به تساقط بشویم یا نه ترجیح بدیم روایتی که دلالت بر استحباب به خاطر اخبار من بلغ، یعنی اینو مرجح قرار بدیم؟ جناب شیخ انصاری یه رساله ای داره در خصوص تسامح. خب رسائل هم همینه، چند تا رساله هست، یک کتاب که نیست، چند تا رساله هست. ایشون می فرماید که فیه وجهان، هم احتمال تعارض و تساقط و هم احتمال ترجیح. خب یکی این که هرچ کنم حضورتون بگیم ساقط میشن، هر دوشون ساقط میشن. دیگر این که بگیم از باب تسامح در ادله سنن اون یکی را که دلالت بر استحباب داره اون دو ترجیح بدیم. ظاهرا همین اولویت داره، ما دنبال مرجع هستیم. روایتی که دال بر استحبابه یک پشتوانه ای داره، اخبار من بلغ، از باب تسامح در ادله سنن به این روایت دال بر استحباب عمل میکنیم. خب تلک عشرتون کامله، باز هم نکات دیگری داریم انشاءالله برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.